بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بين مرحوم الشيخ و تعداد از آیون اتفاق افتاد در رابطه با این که در اطراف مالی ما تکلیفمون چیه کاسه داریم که یقین داریم یکی از این دو تا کاسه نجسه، یقین داریم یکی از این دو کاسه، یکی از این سه کاسه قطعا نجسه. علم اجمالی به نجاستی که از اینها داریم. خب ایشون فرمود داره چند لحظه کوتاه هیچ اتفاقی نمیفته، فرض کنید این علم اجمالی در کار نیست. اگه شما باشه به این چند تا ظرف اصالت الحل، اصالت الطهاره، همه اینها رو میگیده. خب حالا اون علم اجمالی که گذاشتی کنار، حالا بیارش وسط اضافهش کن. وقتی اون علم اجمالی رو میره وسط معرکه و اون رو هم در نظر میگیریم، میگیم خب بالاخره ما بر اساس این علم اجمالی یقین داریم که یه نجسی در این فیما بین هست، نمیتونیم که به صورت جدی اون علم اجمالی رو کلن فراموش بکنیم و نادیده بگیریم، نمیشه. خب بالاخره چون میدونیم قطعا یه نجسی فیما بین هست، خب چی کار بکنیم؟ این تغییر برای این که نه سیخ بسوزه نه کباب، حالا این ضرب المثل امروزی ها، برای این که حق طرفین حفظ بشه. این طرفین منظورش کیا بودن؟
هم اونهایی که کل شعین لکه حلال رو لحاظ کردن، هم اینجایی که ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف داریم.
درود بر شما، احسنت. برای این که حق هر دو طرف رو حفظ بکنیم چیکار میکنیم؟ اینطوری داوری میکنیم که دل همه به دست بیاد، میگیم ارتکاب بعض یا جایز اون اصالت الحل لحاظ بشه و ارتکاب بعض یا حرام که این علم اجمالی به اصل نجاست هم محتلم شمارده بشه، با جواز ارتکاب بعض و حرمت ارتکاب بعض دیگر ما به هر دو طرف و به هر دو طایفه احترام گذاشتیم، دل همه رو به دست آوردیم. یعنی پشتوانه فکری مرحوم میرزای قومی این سبک استدلال بود. حالا قبل از اینکه فرمان شما رو بشنویم، مرحوم شیخ فرمودن نه بابا این حرف ها چی؟ از این چه طرز استدلالیه؟ این استدلال شما اصلا یک اشکال احساسی داره و اون اشکال احساسیش چند لحظه ماشت رو آتار را تا داغ نداره، مورد نداره. اصالت و تاره برای چیز که شک بدوی باشه، نه در اینجا که اطراف علم اجمالی هستن. پس اصلا خوب دقت بکنید آقای نقیب، از اصلا در این فرض مسئله ما برای مثل اصالت و طهاره و اصالت الحل جایگاهی وجود نداره که زی حق باشن، صاحب حق باشن، بعد بخواییم حق اونا را مراد بکنیم که نسیخ بسوزه نکباب. این حرفا چیه؟ این حرفا کدومه؟ در اطراف علم اجمالی اصلا سخنی از اصالت و طهاره و اصالت و الحل نیست. بزنش که حالا که نیست، پس دیگون وجه جمع و جمع بین حقین هم معنا ندارد، بنابراین دیگه شما باطل و مردوده. این طرز جواب مرحوم شیخ به طرز استدلال مرحوم میرزای قومی. حالا این میرزای قومی، میرزای نراق، مرحوم نراقی، اینا دوباره باز یه استدلالات دیگه ای داشتن که مطرح میکنن، شیخ دوباره باز جواب میده. و اگر فرمایش جناب رو غیر از این است بفرمایید که خدمتتون باشه، بعد ان شاء الله ادامه
بدید. ما که ارزی نداریم، یکی از رفقا آیه علی مرادی دارن از خدمتتون سوال دارن استاد، به نوشتن که من اطلاع بدم.
یعنی میکروفون براشون وصل بکنم یا تایپ کنم؟
نوشتن که نه میکروفون وصل کنم استاد.
چشم، خدمتشون هست.
این روش استدلال مرحوم میرزا قومی نمیخوره استاد، اصلا اینکه استدلالشون خیلی واقعا.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
داشت که سوال داشتم استاد در باب این اصول، اینه که در این زمینه وقتی ما قاعده کلی داریم که میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم حرام به عینه، وقتی قاعده کلی است آوردن مسائل مثلا موافقت احتمالی یا مخالفت یا علم اجمالی یا منجز تکلیف است یا نیست، اینا مثلا برای چیه؟ وقتی قاعده کلی میگه شما زمانی که شک در چیزی داری تا اینکه برات روشن نشد این چیز حرام یا حلاله، دلیلش چیه که میان روش بحث میکنه؟ وقتی ما در عناین یا در مثلا شبه غیر مستوره یقین کامل نداریم که کدوم ظرف حرامه، دیگه این احکام آوردنش برای چیه؟
خب شما با یه حرف داری روح میرزا قمر رو شاد میکنه، از دعای برزخیش بهرمند میشه. تایه فکر میرزا قمر همین چیزا بودی که الان آقای نقی پرم نمیپسنده. ما میخوام بگیم که خب شما برگردید به مصرف این اصالت الطهاره و اصالت الحل، این اصلا مقصود این روایت چیه؟ آیا به معنای ذات اشیاست یا به معنای شیء مشکوکه؟ ما قبلا در جای خودش بحث کردیم که کل شیء لک حلال یعنی به ذاته داره از هر شیء سخن میگه، نو به عنوان شیء مشکوک داره سخن میگه. وقتی این بحث روشن بشه اون وقت میفهمی که مصرف این اصالت طهاره در شبهات بدویه هست، دیگه ربطی به اطراف علم اجمالی نداره.
بله.
وقتی ربطی به اطراف علم اجمالی نداشته باشه، به عنوان شیء مشکوک مصرف و مورد داشته باشه، دیگه توی شبهات بدویه میفته. و اینجا که ما داریم از اطراف علم اجمالی سخن میگیم، قهرن دیگه مصداقش نخواهد بود. و اجتهاد یعنی همین، اجتهاد یعنی همین، اختلاف مبانی هم یعنی همین جاست، اینکه بین آقایون اختلاف نظره و اختلاف مبناست دقیقا همینه. روشن شد؟
بله داشت مادر نکنستم.
حالا توضیح بیشتر مصرف این قاعده رو که من اولا به صورت کلی اشاره کردم، اینو باید برگردید در جای خودش، ما هم قبلا مفصل صحبت کردیم ازش.
که
مقصود اصلی از این اصالت و طهاره و اصالت الحلیه کجاست، بسترش کجاست، مجراش کجاست، آیا در ذات اشیا داره بحث میکنه یا به عنوان شیء مشکوک داره سخن میگه. اونجا که مبنا روشن بشه، اینجا هم دیگه تکلیف خود به خود روشنه
انشاءالله. ببینو خاموشی نستند که مزامتون
خواهش میکنم. خب آقای نگهپور، عبارت متن تورات رو تا کجا نوشتیم؟
تا فسبت آر مطلوب نقدی که مرحوم شیخ علیه میرزا قمی داشتن افتاد.
خب حالا در ادامه مرحوم شیخ هم با میرزا قمی درگیرن و هم مثلا با مرحوم میرزا با مرحوم نراقی، علامه نراقی. یعنی از این جوابت یه بخش از درگیری های شیخ با علامه نراقی است. اجازه بدید طبق سنت همیشگیمون ابتدا متن تقریرات رو بگیم که دوستان یادداشت بفرماین، تا بعد انشالله به شرح و توضیحش هم بفرمایید. دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید.
استاد اجازه از مراجع بزرگان خارج کنید که بنویسید.
خودتون هم از بزرگان هستید، حالا هر طور که دوست دارید، هر طور که صلاح میدونید. بنده خدا با هم معاشرت میکنیم.
بزرگواری شما.
هر طور که صلاح میدونید.
نه من میگم اذیت نشه شما. نه. که با این نقیبور بسته
راحت بشید. باشه راحت
بشید
شما.
بزرگواری ممنون. خب
سر خط یاد داشت بفرماد. به عبارت اخرى، بیا سر خط، مرحوم شیخ در نگاهی دیگر جواب مرحوم میرزای قمی و هاکذا مرحوم علامه نراقی را این گونه می دهند که آقای علی مرادی شیخ بر می گرده از یه زاویه دیگه می خواد به اینا جواب بده و به اون جوابهای قبلی اکتفا نمی کنه، می خواد بفهمونه که جواب این اختلاف مبنا وجود داره و تو این اختلاف مبانی هی از راه های مختلف وارد میشه تا که یک جواب قاطع و محکمی رو بتونه پیدا بکنه. خب بیا سر خط. حکم شبهه محصوره از دو حالت خارج نیست. آیا علی مرادی این کوچولاتونو بگید که سر صدا نکنن.
من خونه پدر خانم هم واسه مگه میشه گفتم میکروفون خاموش کنیم؟ من خاطر گفتم
باشه اشکال نداره، خودتون میتونید خاموش کنید اشکال نداره. حضور اگه سر و صدا نباشه که برای ما اشکالی نداره، ولی چون برای مدرسه فقط ضبط میشه شما بعدا صدای خودتون رو تو این مدرسه فقط میتونید بشنوید، اشکال خودتون مطلب خودتون، ولی صدای آقازاده ها دیگه اونجا پخش نشه.
آن یه دیگه کلان باجن آقا هم همه طلب هستن، بچه زیاد داریم، ببخشید دوستان.
خدا همه باجن آقا رو برای شما حفظ.
سلامت شده. پس ما خاموش بگم و صدا بخشید.
بله بله با باجن آقا خوش باشید
انشالله. انشالله ببخشید. خدا شما خدا
شما که باجن آقا نداره دای نقیپور.
نه خوشبخت داریم متاسفانه صدا محرومیم از فیضه باشنه.
انشالله که خیره.
انشالله
بله. تا کجا نوشتیم؟
از دو حالت خارج نیست.
بله. حکم شبهه محصوره از دو حالت خارج نیست. یا سر خط. یا آن که علم اجمالی در شبهه محصوره منجز تکلیف هست و یا آن که منجز تکلیف نیست. یه سر خط. اگر منجز تکلیف نباشد پس باید ارتکاب همه اطراف علم اجمالی جایز باشد. چرا شما فقط به بعض آن اطراف حکم جواز می دهید؟ یا سرخط دوباره. و اما اگر منجز تکلیف هست اینجا باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. فلذا اینجا هم نباید حکم به اجتناب بعضی از اطراف نمود یا سر خط بازم. خلاصه آن که از ادله اصول عملیه نمیتوان برداشت کرد که ارتکاب جایز و دیگری حرام باشد. بلکه یا هر دو جایز الارتکاب هستند یا هر دو واجب الاجتناب هستند. خب بازم بیا سر خط. لا یخفا که استدلال مرحوم علامه نراقی یا فاضل نراقی، هم فاضل نراقی میگن هم علامه نراقی، استدلال مرحوم فاضل نراقی به این بیان است که تا زمانی که مکلف فقط یک طرف شبهه را مرتکب می شود، خطاب كل شيء هو لك حلال شامل حال او خواهد بود و قهرن آن یک طرف برایش حلال می باشد. لکن چون طرف دیگر شبهه را، تکرار میکنم، لکن چون طرف دیگر شبهه را هم مرتکب می شود، یه فلش شلوش بکش، مجموع من حیث المجموع حرام است، هرچند که حرمت مجموع وابسته به حرمت یک جزء غیر معین است. پس ریشه اصلی این بحث همان جزء غیر معین است. فلذا مجموع نرسیده این حرمت ما تهدید نخواهد کرد. بیا سر خط. به عبارت اخرى میتوان این گونه ادعا کرد که در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره یه فلش فلش بکش. کلون منهما، کلون منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمه است. لكل شيء لك حلال آن را شامل می شود. لكن كل منهما به شرط انزمام مع الآخر. كل منهما به شرط انزمام مع الآخر حرام است و حق ارتکاب را نداریم. چه به استناد حرمت شرط، یه فلش جلوش بکش، که انزمام است و که به استناد حرمت مشروط، یه فلش جلوش بکش، که خمر است. خب حالا البته این بحث ادامه داره ولی دیگه چون وقتی کلاس داره تمام میشه و به لحظات ملکوتیه از آن مغرب دیگه داریم نزدیک میشیم، هرچند وسط بحث گیر کردیم و موندیم ولی انشالله چاره نیست، انشالله ادامش رو عرض کردم. ادامش ما روز سه‌شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. آیه سمی انشالله یادتون نره حتما این اطلاعیه رو توی گروه بارگذاری بفرمایید که همه دوستان در جریان باشن انشالله. البته ما این امتحانات شفایی رو به خاطر اینکه دوستان در آرامش بیشتر باشن و بتونن داخل رد بدن، مکانش رو توی مدرسه صاحب الزمان برگزار میکنیم. امتیازات خوبی داره. حالا دوستان اگر یه وقتی بخوان اونجا امتحاناتشون انجام بدن، همون سامانه مدیریت و حوزه که ثبت نام میکنن برای مکان میتونن مدرسه صاحب الزمان رو انتخاب بکنن که مثلا اونجا امتحانشون برگزار بشه. فرق نه تا قانون همش یکیه، قانون ثابته، ولی خب شاید اونجا از جهت آرامش شرایط بهتری برای دوستان بوده باشه. انشاءالله که موفق باشید، وقت بخیر باشید، زیر سایه امام زمان باشید، به حق حضرت زهرا خودتون، اهل بیتتون، همه خانواده، همه محبین اهل بیت در عافیت و سلامت به سر ببرید انشاءالله. تماس دعا، خداحافظ شما.